سلام و بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان، درودی ویژه تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. با برگ دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. برنامه امشب چهارشنبه 25 فروردین ایرانی برابر با 14 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب. تا حدودی سریع‌تر من مقدمه و عرض ادب رو به انتها رسوندم، چرا که حقا آنقدر میگم مطالب زیاد هستش که تلاشم اینه که در طول این 25 دقیقه بتونم تحت عنوان خبرها و نظرها به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم. روزنامه ها و دیگر رسانه ها همسوی هم کماکان مشغول پوشش مهمترین مسائل روز ایران در ساعات گذشته بودند. به طور مشخص خب واکنش ها و اظهار نظرها و اظهار مواضع حول انفجار نیروگاه نطنز بر صدر بسیاری از رسانه ها بود. تمامی روزنامه های چاپی به آن پرداخته بودند که در این بین خب یکی دو اظهار موضع مورد توجه بیشتر واقع شد. آقای زاکانی سخنانی گفت و خیلی غمگنانه مدعی شده که نمایندگان مجلس خاصه اعضای کمیسیون امنیت ملی خون گریه کردند از ویرانی نیروگاه اتمی نطنز. همینطور آقای فریدون عباسی که خب به یاد داریم مقطعی رئیس سازمان انرژی اتمی عهد احمدی نژاد بوده، با لحن و لسانی نسبت به این انفجار اظهار موضع کرده که خود به لحاظ نشانه شناسی جای تحلیل های زیادی رو برمی انگیزد. به هر روی حالا من باید بخشای صحبتاشون رو بذاریم ببینیم بعد صحبت کنیم. خب پیش از آن که به این مواضع نظر بیندازم یک مقدمه اشاره کنم که مطالب اصلی امشب چه هستش. مباحث انتخاباتی و کنارگیری آقای سید حسن خمینی بر صدر بسیاری از روزنامه ها نشسته که حالا به اون خواهم پرداخت، خاصه روزنامه های اصلاح طلب که گویی یا پشت عبای حسن خمینی پنهان شده بودند. کیهانی ها البته مواضع دیگه داشتن. امشب بایستی به این موضوع هم بپردازم، امیدوارم که اینو در صدر مطالبم گذاشتم جدای از مسائل هسته‌ای. و یک موضوع بسیار مهم دیگر، تحریم بانیان و عاملان و آمران کشتار شهروندان ایرانی در قیام آبان 98 از سوی اتحادیه اروپا بوده که سخت بر آقای ظریف و دولتی ها و همه ارکان حکومت سنگین اومد. من دوست دارم ابتدا گوشه از اظهارات آقای ظریف رو ببینیم که خطاب به اتحادیه اروپا با لحن و لسانی شعر آگین، البته تا حدودی هم خشمگینانه، گویا با حضور آقای لاواروف وزیر خارجه روسیه کمی شیر شده بود، جوگیر شده بود. ببینیم با چه لحنی به اروپایی ها میتازد که مثلا چرا اینان رو تحریم کردن. با هم میبینیم.
این رو اروپا باید بداند که در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد. اروپا نمیتواند دنیا رو موعظه کند. اروپایی که بیگان ستیزی، اسلام ستیزی در اون شرایط وحشتناکی رو برای مسلمون ها ایجاد کرده، این اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی رو تحریم بکند. این رو اروپا یا هرچی زودتر بفهمن، زودتر متوجه میشن که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری.
خب گوشه‌ای از تازه ترین اظهار مواضع محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو دیدیم که در قبال تازه ترین اعمال تحریم از سوی اتحادیه اروپا علیه نیروهای نظامی سپاه و بسیج و همه کسایی که به نحوی در کشتار ایرانیان در آبان 98 دست داشتن اظهار موضع می کرد. علی حال بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید که اتحادیه اروپا با این تازه ترین تحریم علیه بانیان کشتار شهروندان ایرانی به هر روی نکته نکویی بوده که خیلی از افکار عمومی رو تا حدودی امیدوار کرد که بانیان و جانیان خیابان‌ها که شهروندان رو کشتار می‌کنند از در عرصه جهانی هم بایستی تحت تعقیب قرار بگیرند. این یکی از خواست‌های بسیاری از نیروهای آزادی‌خواه ایرانی در برون مرز بوده که بایستی کسانی که در همدستی با نظام جمهوری اسلامی علیه شهروندان خشونت می‌کنند بایستی در یک جایی هزینه پس بدهند، که خب به هر روی بعد از گلایه‌های بیشمار ایرانی‌ها از میزان تعامل و مدارای غرب با جمهوری اسلامی این حرکت یک حرکت نسبتاً مثبت و مطلوبی بوده که بایستی این مدل تحریم هدفمند و هوشمند علیه اشخاص به طور مشخص، مثلا خب حالا خامنه ای میتونه باشه، نهادهای و امپراتوری های مالی تحت امر ایشون میتونه باشه، فرماندهان سپاه و بسیج و همه نیروهای سرکوبگر میتونن باشن، و این تحریم رو دیگر کسی نمیتواند بهش انتقاد بکنند یا خورده بگیرد که چرا فلان سردار نظامی مثلا نمیتواند فلان پول رو در فلان کشور همسایه انباشته کند. این ایراد رو اگر کسی بگیرد قطعا خب خودش همسفرگی و یا همسویی با اون نظامیان سرکوبگر دارد. علی حال آقای محمد جواد ظریف در نشستی که با آقای لاواروف وزیر خارجه روسیه داشته به اروپایی‌ها سخت تاخت نسبت به این تحریم. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. همون گونه که اول برنامه‌ام اشاره کردم تمام مطالب حول هسته‌ای متمرکز هستش، از وین تا نتنز و تهران تمامی مسائل و مطالب حول همین ماجرا متمرکز شده. از جمله مطالبی که در این ماجرا بسیار سر و صدا کرده شکل، شمایل و مدل اظهار موضع آقای فریدون عباسی بوده که خب گویی یا تا حدودی شادمانه سخن گفت و نیروهای تحلیلگر عمیق رو نسبت به اون درونیات و مندیات این اشخاص به هر روی اینها رو اصلا به مثابه یک نیروی متهم میتواند به لحاظ حقوقی بررسی کرد. در دنیای امنیت همون گاندوی که ساخته شده بود از قضا در بهشت جواسیس و جاسوس ها رو بایستی در کمپ اصولگرایان و نزدیک و مقربان به بیت آقا بایستی پیدا کرده. امشب میخوام اتفاقا با تحلیلی موضوع رو به تناسب توانم اثبات کنم که چه میگذرد در بارگاه آقا. خب روزنامه آفتاب یزد اشاره کرد که آقای فریدون عباسی اصلا بایستی عذرخواهی کند. حالا فریدون عباسی چه گفته بود؟ میخوام قطعا در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دیدید، در رسانه‌های دیگه هم چه بسا دیده باشید در طول ساعات گذشته. حالا من برای اینکه ذهن ما منسجم‌تر به سمت مطلب معطوف بشه بخشی از این اظهارات آقای فریدون عباسی رئیس کمیسیون هسته‌ای مجلس رو با هم می‌بینیم. خیلی شادمانه اون تک کلامش این بوده که دشمن قشنگ برنامه‌ریزی و عمل کرد، انگار از درون شاد هست. این رو می‌بینیم بعد برمیگردیم، می‌خوام روی این موضوع تحلیل داشته باشیم.
بله. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. از این بابت من علمی برخورد می‌کنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصاشون رو به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد.
خب گوشه ای از اظهار مواضع آقای فریدون عباسی رو میدیدیم که حتی واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو برانگیخته بود. در تمامی شهر شبکه ها شهروندان با حیرت نسبت به این اظهار موضع ایشان واکنش نشان داده بودند. اما چرا من روی موضوع تاکید کردم و میخوام چه نکته رو اضافه کنم؟ به یاد دارید بیشین شما بینندگان عزیز که مسائل ایران رو به هر روی پیگیری میکردید، زمانی که قتل‌های زنجیری شده بود خب همگان مشهود بود که کمیته‌های مرگ، جوخه‌های قتل به طور مشخص به چه نهادهایی منتسب هستند و به طور مشخص نگاه افکار عمومی در دوگانه حاکمیت آن وقت که مثلا دولت خاتمی بوده و آقای خامنه‌ای بوده، نگاه به سمت بیت رهبری به تعبیری رهنمون شد سوق گرفته بود. از جمله ایشان به هنگام سخنرانی که داشتند، خب بعضی از ارادتمندانش میگفتن حضرت آقا مثلا مظلوم واقع شده، چرا بی جهت بی سند همه ایشون رو از قبل متهم میدانند. خب مشخصا عمل کرده ایشون بوده. علی ها در اون جمع ایشون که سخنرانی میکرد بچه های امنیتی بودند، همه خب سیما که رو به دوربین نبوده، کسانی که بیشتر گریه میکردن از قضا قاتلین در بین همون جمع پیدا شدن. حالا چرا این مطلب رو گفتم؟ اصلا این اصولگرایان مثل فریدون عباسی که مدیر انرژی اتمی زمان احمدی نژاد بوده یا آقای زاکانی که الان مطالبشو میذارم، اصلا اینا مشکوک میزنن، چه بسا اصلا خود اینها خوشحالن و در تاریخ خواهیم دید که اینهایی که شعارهای ضد اسرائیلی در این سطح سر میدهند، چه بسا اینان خودشان جواسیس موساد ها و شیمبس ها باشند. اینها رو تاریخ، البته چه بسا گفتم، نه لزوم من، چه بسا همون حسین شریعت مداری ها. بدین روی میتوان به این لحن و لسان به لحاظ نشان شناسی یک لحظه چه بسا خطای بادی لنگویج به قول این وری ها آناتومی کلام بوده که نتوانست خود رو کنترل کند و گفت که به به دشمن چه قشنگ عمل کرده، انگار ته دلش میگه که دستتون درد نکنه، خوب زدید، مرسی و ممنون. این مدل ارائه و پرزنت مطلب از سوی آقای فریدون عباسی نگاه افکار عمومی رو به چند جهت به تعبیری معطوف کرد که از جمله میتوانست یکی از این گزاره‌هایی که من اشاره کردم هم مشمول تحلیل‌های افکار عمومی باشد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم در همین زمینه، همون گونه که اشاره کردم، کماکان ستیزهای هسته‌ای بین مردان جمهوری اسلامی از یک سو و با اتحادیه اروپا و امریکا در وین در سوی دیگر در جریان هستش. آقای زاکانی باز با لحن و لسانی دولتی‌ها رو متهم به جاسوسی می‌کرد، ضمن که گفت که مثلا همه نیروگاه هستی بهشت جواسیس شده، یعنی جاسوس‌ها شده. به طور غیر مستقیم گفت که مردان مذاکره ما رو نامحرم می‌دانند. این گوشه رو هم ببینیم، برگردم بخش دیگه صحبت‌های ایشان رو هم بایستی تحلیل کنم.
در واقع این آقایونی که تو مذاکرات گذشته حضور فعال داشتن، ما در داخل نامحرمیم، مسئولین امنیتی کشور در داخل نامحرمن، اما خدمت شما عرض کنم طرفهای رقیب و دشمن ما اونها محرمن.
خب گوشه از اظهارات آقای زاکانی رو میدیدیم که با اذعان به این که در نشست‌های وین و دیگر مذاکرات برجامی دولتی ها ما رو نامحرم میدانن، بگونی میخواست بگوید که اینها با غرب بستن، همون پروژه نفوذ، همان دستگیری ها و بازداشت ها و ادامه ادبیات گاندویی که دولت ظریف رو به تعبیری متهم میکنند. مطالب حول ظریف خیلی زیاد هست و من حیف میاد از دست بدهم. ظریف خب به مجلس رفته، اینجا رو باید همین نکته خیلی سریع بگم ردشم، بیشتر دوست دارم مطالب روزنامه ها رو به نحوی انعکاس بدیم. آقای ظریف به مجلس رفته بود، گویا سخت تحت فشارش گذاشته اند، گویا اصولگرایان مباحث انتخاباتی رو مطرح کردن و میترسن که ایشون کاندیدا شود و رأی بیاورد و به تعبیری فضای انتخاباتی ایران رو تغییر دهد، و ایشان برگشت گفت که من از رأی نیاوردن نگران نیستم و از رأی آوردن نگرانم. حتی اونها رو تهدید کرد که اگه خیلی ما رو تحت فشار قرار دهید و اذیتم کنید، ببینید من کاندیدا خواهم شد. انگار خود رو به مثابه یک نیروی قاطع پیروز میبیند که بر رقیب هراس افکند که بس اگه منو زیاد فشار تحت فشار قرار بدهید، من به تعبیری کاندیدا خواهم شد. در همین رابطه آقای زاکانی یه مطلب دیگه گفت که اصلا دولتی ها گفت حق راستی آزمایی رو ندارند و بایستی مجلسی ها این کار رو بکنند. این بخش رو ببینیم، بعد من ادامه مطلب رو داشته باشه.
اساس این راستی آزمایی توسط مجلس باید صورت بگیره، دولت صلاحیت راستی آزمایی نداره.
یعنی شما میگید هر نتیجه هم ویان دمانت داشته باشه، اون مرجع رسمی در جمهوری اسلامی که بعد اعلام بکنه
ماده
تحریم ها به طور کامل برداشته شده یا نشده،
مجلس شورای اسلامیه، دولت نیست.
خب گوشه دیگری از اظهارات آقای زاکانی رو میدیدیم، یکی از مردان بسیار اصولگرا موسوم به رئیس مرکز پژوهش های مجلس هستش. خب ایشون آگاهی دارید که ایشون یکی از بسیج دانشجویی که از دانشگاه های کشور بوده که خب الان در این مقام نشسته و از پیشانی مهر خورده و سوختش هم مشخص است که گویا اون میزان و عیار ذوب در محضر ولایت رو با این شیوه ها میسنجند. گوشی از اظهارات ایشان رو دیدیم که سخت بر دولتیان تا تاخت و نسبت به آخر تازه ترین انفجار در نطنز هم تحلیل های تقریبا متوهمانه خود رو ارائه کرده بود. گفت که مثلا چه بسا این انفجار صورت گرفته که بود که مدافعان برجام در این رابطه اظهار خوشنودی میکنن و از حقانیت برجام به نفع خویش بهره میگیرن. البته خب نکات بسیار مهم دیگری در مصاحبه آقای زاکانی با شبکه تلویزیونی جهان آرا بوده، البته شبکه افق بوده، در برنامه جهان آرا بوده. ایشان اونجا صریحا اعلام کرد که ما همه چی رو از دست دادیم، تمام سانتریفیوژ های ما از بین رفت و اذعان کرد که چه ویرانی وسیع و عظیمی پیش آمد. خب مجدد بایستی در حوزه هسته‌ای بمانم، علارغم اذعان و اعتراف آقای زاکانی ها و خیلی های دیگر مبنی بر این که نه طنز کلن نه و طنز هیچ باقی نمونده، اما دیدم که امروز گفتن که ما غنی‌سازی رو میخواییم به 60% برسانیم. روزنامه های دستراستی هم اونگوری که شما میبینید، مثلا روزنامه جوان تیتر یک 60% بوده که اشاره کرد ایران غنی‌سازی 60% رو در نطنز آغاز کرده، یا روزنامه وطن امروز که با یک ادبیات خاص خودش که خب عادت خودشون هست که شما آگاهی دارید و نوشته بود که ضرب 60 و در زیر هم اون انفجار در واقع کشتی اسرائیلی رو حوالی امارات تحت عنوان بازخورد به تعبیری منتشر کرده بود. خب بازخورد یا اون فیدبک یا اون پس فرست به طور مستقیم وطن امروز میخواست بگه که بله شما زدید و ما میزنیم، اگر بزنید ما هم میزنیم. حالا کشتی خودش راهش رو رفت و بحران خیلی خاصی پیش نیومده. گزارش ضرب 60 هم همون گونه که شما میبینید به تازه ترین اظهار موضع آقای عراقچی اشاره داشت که از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داده بود. همه اینها در حالی است که در روزنامه عصر ایرانیان مطلبی مشابه وطن امروز در ماهای گذشته دیدم که شما رو میبینید، اگر نزنیم باز هم میخوریم، یعنی بزن بزن و بایستی راه بندازیم، یعنی ما بایستی هر حرکتی که اسرائیلی ها میکنن میزنن بایستی بزنیم. این تیتر اولین بار خب وقتی فخری زاده رو در آب سرد تهران زدند، حوالی تهران البته، روزنامه وطن امروز بود که نزنیم میخوریم، یعنی پس بزنیم، در حالی که خب هیچم نزدن، تا الانم نزدن. این تیتر هم داره میگه که اگر نزنیم باز هم میخوریم، یعنی سری قبل باید میزدیم، آقا هم که گفت بزنید پس چرا نمیزنید؟ خب در توانشون نیست. خیلی راحت خب این ادعاهایی که میکنن جز از این که هزینه افزایی بر ملت ایران میکنن با این دیپلماسی دیوانوار بین المللی هیچ کار دیگر نیست. و به درستی هم میگوید که اگر نزنیم باز هم میخوریم، قطعا نمیزنید ولی باز هم خواهید خورد، این دیگر کاملا مشهود هستش. خب وقتی من با سرعت تمام به انتها میرسد، اما مباحث انتخاباتی رو ضرورتا بایستی اشاره کنم. روزنامه صدای اصلاحات، روزنامه آرمان و خیلی از روزنامه ها همون گونه که میبینید سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رو بر صد صفحه نشانده اند و از راحت شدن خیال اصولگرایان خبرها داده اند صبح امروز که اشاره میکرد رقابتی که دو قطبی نمیشود. اما ماجرا چه بوده در رابطه با سید حسن خمینی که در سیاست روز در اون عکس میتونیم ببینیم، همینطور کیهان هم به این موضوع پرداخته بود. سیاست روز گزارش اصلی خود تحت عنوان نجات از دام اصلاح طلبان به تحلیل همین ماجرا پرداخت. البته من میخوام چی بگم؟ آقای سید حسن خمینی گویا، سید یاسر خمینی برادر حسن خمینی، 48 ساعت قبل اعلام کرده بود که برادر اخوی ایشان که سید حسن خمینی باشد میخواست، یعنی ته دل دوست داشت، البته نه با این واژگان نگفت، برای انتخابات ریاست جمهوری معمولا مشورت هایی با رهبری میگیرند، رهبری ایشان رو گفت که تو به مثابه فرزندی منی، خیلی یعنی ارادت دارم به شما، همین پندی رو که به فرزندان خود میخواستم بکنم به شما خواهم کرد و صلاح نمیبینم که شما وارد انتخابات شوید. این به طور مشخص به این معناست که سید حسن خمینی مایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود. خب قطعا رأی هم می آورد و حتی قطعا پشتگرم و آرای اصلاح طلبان بود و صحنه خاتمی صفت دوی خردادی رو میخواستن تکرار کنند و آقای خامنه‌ای گفت که من صلاح نمی بینم. حالا از اینکه این ماجرا یعنی اعمال نظر و اظهار موضع و منع کردن بعضی از کاندیداها توسط آقای خامنه ای یک داستان دیرینی دارد که خیلی به لحاظ تاریخی 42 ساله چندین بار تکرار شده. من با اون فعلا نمیپردازم، اما ماجرای کیهان برای من جالب بود که یا همینطور سیاست روز یا همه روزنامه‌های اصولگرایان بسیار خوشحال و خوشنود این که حسن خمینی از دایره انتخابات خود رو کنار کشید یا به تعبیری حذف شد با اظهار موضع آقای خامنه ای. و کیهان میگو حتی از واژه نجابت ایشان استفاده کرد، گفت که اصلاح طلبانی که دل به حضور ایشان خوش کرده بودن فعلا دستشان خالی مانده است. حتی میدیدن برخی از روزنامه‌ها بهزاد نبوی رو نشون میدادن که خب ایشون رو، یعنی کارش سخت‌تر و دشوارتر شده، چرا که گویا بهزاد نبوی هستش که به تعبیری مدیریت ناسا رو در جمهوری اسلامی به عهده دارد که همون احیای اصلاح طلبان برای ارائه یک نامزد انتخاباتی هستش. سید حسن خمینی محترمانه کنار زده شد، کیهان از نجابت ایشان گفت. همگان می‌دانیم همین آقای خامنه‌ای و کیهانی یک روزی از نجابت خاتمی هم می‌گفتند. حسن خمینی هم به هر روی به مقداری از هوشمندی رسیده که قطعا اگر کاندیدا میشد بلای پدر رو بر سر ایشون در می آوردن، چرا که اصلا نظام به سمت یک نوع مافیای نظامی گرایانه جلو می رود و اصلا دیگر براشون نوه امام و این چیزها بنیانگذار جمهوری اسلامی و اینا معنایی فعلا ندارد. فعلا ستیز و رقابت بر سر دستیابی کرسی قدرت هستش و بدین روی سید حسن خمینی از سوی آقای خامنه‌ای کنار زده شد. یک عافیت و سلامتی قطعا متوجه حال ایشان شده و خب اصلاح طلبان از این که دل به این انتخابات خوش کرده اند بسیار مایه حیرت هست، در حالی که خودشون خوب میدونن که رأس نظام به آنان سویه خوبی ندارد. این در حالی است که آرمان ملی رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان بار دیگر نگاه ها به سمت خاتمی، حالا نمیدونم واقعا باور دارن به این مطلب یا صرفا در گرم کردن فضای انتخاباتی و تنور انتخاباتی دارن میکوشند. خاتمی وقتی و صدها مثل خاتمی شعار مشهور اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا، منشور ملت ایران در عبور از نظام جمهوری اسلامی است و این روزنامه ها با برکشاندن اشخاصی مثل آقای خاتمی و یا محمد جواد ظریف قطعا نمیتوانند اون مشارکت مد نظرشون رو، به تعبیر خود ادبیات فقها نمیتوانند مشارکت حد اکثری رو محقق کنند. یک عکسی من در روزنامه ایران میبینم، شما هم میبینید الان، وزیر نیروی دولت روحانی رو بر صد صفحه نشانده با از مدیریت منابع آبی که گفته کار یک وزارتخانه تنها نیست نوشت. البته هدف من از انتخاب متن در واپسین ثانیه‌ها چه است؟ همون گونه که می‌بینید آقای روحانی رو در دیدار با وزیر خارجه روسیه در پایین صفحه گذاشته و ایشان رو خیلی با سیمای انتخاباتی به تعبیری سفارایی کردن یا به تعبیری عکسش رو منتشر کردن، چرا که من آگاهی دارم جمعی از اصلاح طلبان مشخصا کارگزاران هر از گاهی در جلسات درونی خودشون روی آقای اردکانی هم یک نیم نظری برای انتخابات دارند. اتفاقا یک سیمای نیم خونسایی است، ضمنی که مدیریت تکنوکراسی رو تا حدودی خوب میدونه چون آشنایی از نزدیک دارم. اصلا مدل انتشار این تصویر یک تصویر انتخاباتی بوده. وقت من عملا به پایان رسیده، باز به این ساعت نگاه میکنم و گویا از اون زمان تنظیم شده من حتی بیشتر هم شده و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.